بفرمایید.
من هاشمی هستم از شهر کرد، شهرستان دل. من تو زندگی خودم اگه تدبیر نکنم زندگی واقعا تعطیل میشه. هم باید شوهرم و هم باید بچه هامو از نظافت خونه گرفته تا مسائل اقتصادی تا مدیریت برای کار بچه ها زندگیشون و هر چیز دیگه باید خودم تدبیر و مدیریت داشته باشم. متشکرم، از خودم میخوام که به من کمک کنه. با تشکر، خدا نگهدار.
من تو کارام همیشه سعی کردم تدبیر رو داشته باشم، ولی نه اینکه خیلی فکر بکنم، چون تصمیمی که در لحظه بگیرم و چه تصمیمی که چند روز مثلا مش بکنم تقریبا به یه نتیجه رسیدم، ولی اینی که آدم رو کارهاش تدبیر داشته باشه مطمئنا نتیجه خوبی داره. درویش هم از اصفهان.
تدبیر یعنی این که شما سختی ها رو ببینید، برای اون برنامه ریزی کنید، زمان آسونی رو ببینید، برنامه ریزی خاص اونم داشته باشید. ما تو زندگی تدبیر خالصانه داریم و همیشه موفق بودیم و هست. با تشکر، فروزی کلاد نادری.
بسیار سپاسگزارم، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم به شرط بقا تا فردا همین اوالی. خداحافظ.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
تعهد مسئولیت میآورد و مسئولیت اقدام میآفریند. حوادث آتش سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
بیسکویت های پر انرژی
کجا؟
با حروف علف های گرچی
علفا؟
میان وده ی خوب و کامل داره واسه تو، برای تو اینه ی لازم، این حروف خوشمزه
بحبه
جمع شدن تو این بسته
آخ جون
با علف های گرچی روزتو میسازی خوشحال و پر انرژی.
بیسکویت علف های گرچی
زیرشون تاپه، زیرشون تاپه، زیرشون یه من تاپه. زیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولشم خیلی تاپه. صبح این زرشی قهوه یا بشی سرمایتون حفظ میشه، تا
تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه، تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین تعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایلیکا،
ایلیکا، تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
وقتی از یه روز کاری خیلی خسته ای، وقتی که همه شلوغی ها احاطت کرد و از همه چیز کلافه شده ای، وقتی فرصت نمی کنی برای دقایقی برای خودت تنها باشی و آرامش داشته باشی، یه تکه از شکلات تلخ پارمیدا می تونه حسابی حالتو جا بیار و آرومت کنه، ضربان زندگی را به دست بگیرید. پارمیدا، طعم واقعی شکلات.
خاویار بادم جون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون، چین چین
جوبینا بود سلامتی، گرکی شروع هر رفاقتی، جوبین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، کنجت شیرید با جو گرگی بال زد به جو، جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوبین گرجی با آرد جو.
مجتمع فولاد روهینا جنوب، تولید کننده انواع میلگرد های ساختمانی آسه و آچهار، مورد اعتماد پروژه های عمرانی نفت و گاز. فولاد روهینا، فراتر از استحکام.
کولاک شده،
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره،
به به، پس چه جشنی برقراره،
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ،
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری،
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
شما عزیزان همچنان شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. بعضی از هموطنان عزیزمون این روزها مشغول خانه تکانی و نونوار کردن منزلشون هستن. به این عزیزان خدا قوت میگیم و آرزو میکنیم که بوی صفا و صمیمیت خونه هاشون رو عطرآگین کنه. با سپاس از همراهیتون با رادیو ایران دعوت میکنم میهمان برنامه میزبان باشید.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زده ایم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان همه کسانی هستیم که از درد جامعه سخن میگویند.
به نام خدا. سلام، پرهام دیباج هستم، با یک میزبان دیگه در خدمت شما هستیم. شمایی که دنبال میکنید موضوعات محیط زیست، طبیعت و منابع طبیعی کشورمون رو، شاید یکی از بارزترین اثرات عدم رعایت اصول حفاظت محیط زیست و عدم پایبند بودن به سلامت محیط زیست رو میشه در آلودگی هوا دید و تأثیرش روی انسان خیلی خیلی زیاده. این روزها وقتی که هوا سرد میشه و آلودگی هوا سراغ کلان شهرهای ما میاد، مشکلی که نه فقط کلان شهرهای ما بلکه خیلی از شهرهای بزرگ دنیا باهاش دست و پنجه نرم میکنن. سالانه تعداد زیادی از شهروندان ما و ساکنین کره زمین بر اثر آلودگی هوا دچار نقصانهای زیادی میشن، سلامتیشون رو از دست میدن و حتی مرگ و میر آمار زیادی داره در این حوزه. برای همین خیلی مشهوده. شاید اگر بخوایم توجه هر کسی رو به حفظ محیط زیست و اثرات اون جلب بکنیم، راحت ترین مثالی که میشه زد پدیده آلودگی هواست و میشه به اون اشاره کرد. برای همینه که این هفته میزبان میپردازه به موضوع آلودگی هوا با حضور دو کارشناس. یه بخشی رو با هم میشنویم تا شما بیشتر آشنا بشید با آلودگی هوا و معضلات اون. بعد بحث رو با هم شروع میکنیم.
آلودگی هوا دیگر واژه‌ای آشنا برای مردمیه که در کلان شهرها زندگی میکنن. در مورد تأثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها بسیار گفته و شنیده شده. تأثیری که بر افراد مختلف متفاوته و بر کودکان کم سن و سال و سالمندان بیشترین آسیب رو داره. اما این تنها یک بخش ماجراست. خسارات آلودگی هوا بر گیاهان، درختان و محصولات کشاورزی پدیده‌ای که کمتر به صورت جدی به اون توجه شده و کمتر تحقیقی در کشور به بررسی عدد و رقم ناشی از خسارات اقتصادی و زیست محیطی اون پرداخته. اما با این وجود تحقیقات برخی کارشناسان محیط زیست نشان داده که آلودگی هوا علاوه بر تأثیر بر کاهش میزان گلدهی و میوه‌دهی، بر ایجاد حساسیت در درختان و گیاهان هم تأثیر گذاره و موجب ایجاد مسمومیت در درختان میشه. آلاینده های موجود در هوا باعث بسته شدن روزنه های برگ های گیاهان در مقابل آلاینده های هوا میشن. این یک واکنش دفاعی است که در دراز مدت ریزش برگ های گیاهان رو منجر میشه. بیش از 70% درختان واقع در حاشیه بزرگراه‌های شهری مثل تهران به دلیل انباشت از ذرات زیانبار بر روی شاخ و برگشون در حالت نیمه خشک قرار دارند. اما مهمترین اثر غیر مستقیم آلودگی هوا بر محیط زیست از بین رفتن حشرات گرد افشان و در نتیجه کمتر شدن گرد افشانیه. تغییرات در میزان فتوسنتز، تنفس، تبخیر و تعرق گیاهان و در نتیجه اون تحلیل برگ‌ها و از بین رفتن رشد طبیعی گیاهان از دیگر مشکلات محیط زیستی این حوزه است. تأثیر آلودگی هوا بر محیط زیست خصوصا در شهرهای صنعتی باعث شده که دانشمندان دهه آینده رو دهه محیط زیست نامگذاری کنند.
خب برمیگردیم به بحث کارشناسی میزبان. امروز دو مهمان بزرگوار داریم. و یک مهمان هم که به صورت تلفنی امیدوارم بتونیم در خدمتشون باشیم، جناب آقای دکتر مسعود زندی، سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، خانم مهندس پریچهر قزلباش، مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران. خیلی خوش اومدید به میزبان این هفته. خب اگر که اجازه بدید شروع بکنم سوالاتم رو از خانم مهندس قزلباش. خانم مهندس، این روزها سرمای هوا همیشه همراه هست با آلودگی روزهای زیادی از این وصول سرد سال در کلان شهرهای کشورمون، علل خصوص شهر تهران، برای همین بحث آلودگی هوا خیلی داغ میشه و مورد توجه قرار میگیره. میخوام از شما بپرسم که چقدر ما داریم استاندارد عمل میکنیم تو حوزه مصرف انرژی و در نتیجه اگر که خارج از اون داریم عمل میکنیم چه میزانی خطا داریم در تولید آلایندگی هایی که منجر میشه به آلودگی هوا در سطح شهرامون.
من اول سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و شنوندگان محترمتون. خب میدونید که مبحث آلودگی هوا به یک بخش و دو بخش منتهی نمیشه. ما در بخش خانگی آلودگی هوا داریم، در بخش حمل و نقل و در بخش صنایع. و مخصوصا به فصل سرما که نزدیک میشیم، خب طبیعتا وسایل گرمایشی که لازم داریم گرممون کنه و محیط مسکونیمونو گرم کنه یا محیطی که در ادارجات هست و در بخش صنایع هست آلودگی ایجاد میکنه. حمل و نقل که خب متاسفانه اون دیگه به زمستون و تابستون نداره، ما همیشه که آلودگیشو مشاهده میکنیم که من فکر میکنم همکار عزیزمون از سازمان حفاظت محیط زیست بخش حمل و نقل رو خیلی میتونن مثالهای خوبی با توجه به قوانین جدیدی که مصوب شده لایحه هوای پاک داشته باشن. در بخش صنایع هم من باز در خدمتون هستم. در مورد فصل زمستان، خب همونطور که مستحضر هستید میلیون ها بخاری آب گرم کن پکیج خب روشن میشه، بخاری ها برای گرمایش به اصطلاح منازل. متاسفانه خب در زمینه مصرف انرژی در بخاری ها، اغلب بخاری هایی که در کشور وجود دارن گرید انرژیشون زیاد بالا نیست. متاسفانه اون فراوانی گریدی که ما در حدود چند میلیون بخاری که در بخش خانگی استفاده میشه گرید انرژی ای هست. من اگه بخوام یه مثال ملموس بزنم برای این مصرف انرژی، اگه در نظر بگیرید در طول یک سال 1 میلیون بخاری گرید ای با یک میلیون بخاری با 2 گرید ارتقا با گرید سی تعویض بشه، ما خیلی کاهش انرژی و در نتیجه کاهش آلایندگی داریم. حساب کتابی که ما کردیم بر اساس مصرف انرژی، اگر 1 میلیون بخاری ماست 500 هزار دستگاه بخاری سایز بزرگ باشه، 300 هزار دستگاه بخاری سایز متوسط و 200 هزار دستگاه بخاری سایز کوچک باشه، اینها اگر با 2 گرید ارتقا به گرید سی تعویض بشن حدود 80 میلیون متر مکعب صرفه‌جویی گاز داریم ما. و اگه اینا با متر مکعب گاز و بر اساس که هر متر مکعب گاز 2133 گرم گاز دیوکسید کربن انتشار پیدا میکنه، اگر حساب کتاب کنیم میبینیم حدود 171 هزار تن ما میتونیم از انتشار دیوکسید کربن به فضا بکاهیم. و اگر این اتفاق بیفته میتونه خیلی تاثیر زیادی روی انتشار گاز دیوکسید کربن به اصطلاح اون فضایی که داریم توش تنفس میکنیم
روی گازهای گلخانی و حتی رو تغییر اقلیم هم میتونیم محسر باشیم.
100% در تغییر اقلیم و اون معاهداتی که ما در تغییرات اقلیمی در پاریس داشتیم، کشور ما هم عضو اون معاهدات بین المللی هست، ما میتونیم تأثیر داشته باشیم در بخش خانگی. و خب من یه مثال فقط برای بخاری زدم، در صورتی که در حال حاضر حدود 49 استاندارد معیار مصرف انرژی برای تجهیزات انرژی بر که اولیش خب یخچال فریزر بوده و آخریش هم پنجره‌های دو جداره هست تدوین شده و سازمان ملی استاندارد نظارت بر اونا رو به عهده داره. و اگر فرض بفرمایید این 49 استاندارد که یخچال هست، انواع کولرهای آبی هست، انواع کولرهای گازی هست، اتوی برقی، بخاری برقی، وسایلی که به اصطلاح سوخت هیدروکربونی مصرف میکنن مثل انواع بخاری های گازسوز، انواع آبگرم کن ها، اتومبیل سواری بنزین سوز، موتورسیکلت ها، اینا همه اگر واقعا نظارت و کنترلی بشه و تکنولوژی افزایش پیدا کنه، وایدهای تولیدی ارتقای انرژی داشته باشن، گرید انرژی داشته باشن، ببینید چه عددی به دست میاد و ما میتونیم چقدر به اصطلاح از آلودگی هوا کم کنیم.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون. حالا برمیگردیم، سوالات دقیق‌تری رو در جزئیات ازتون خواهم پرسید. جناب دکتر زندی، وضعیت حمل و نقل رو خان دکتر بهش اشاره کردن، اینطور به نظر میرسه که شاید ما در حوزه حمل و نقل اونجور که باید عمل نکردیم. قطعا خب همه میدونیم که ناوگان حمل و نقل عمومی ما چند سالیه که در کلان شهرها اون پیشرفت زیادی کرده و مردم بهره مند شدن مثلا از مترو، و مترو داره توسعه پیدا میکنه تو خیلی از شهرها که قطعا میتونه تاثیر داشته باشه روی روند کاهش آلودگی هوا یا کیفیت ناوگان عمومی روی شهر ما. همینطور خودروها و موتورسیکلت‌ها، یعنی الان چند سالیه که میشنویم مثلا قرار موتورسیکلت‌های انژکتوری در داخل کشور تولید بشه به جای کاربراتی. اینا میخواستیم بدونیم که الان موقعیتمون کجاست، یعنی آیا خودروهایی که ما داریم استفاده میکنیم، آیا سوختی که داریم استفاده میکنیم سوخت استاندارد هست، آیا این یوروچاری که قرار بود خارج از تهران و خارج از کلان شهرهای ما هم توسعه پیدا بکنه کرده، کنترلی داره توسط سازمان محیط زیست روش انجام میشه یا خیر؟
من قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سوالی که مطرح کردید، حالا هم بحث خودرو رو در بر میگیره، هم بحث سوخت و خیلی موارد دیگه. ما همه دیگه میدونن توی آمارها هم مطرح شده که خودرو سهم آلودگی حدود 80% داره در کلان شهرها، بخصوص در شهر تهران که مطالعات علمی هم روی اون انجام شده. اون اصلی ترین پارامتر، اصلی ترین بحث در آلودگی هوایی کلان شهرها بحث خودروه. ما قوانین و مقررات بسیار زیادی داریم در این حوزه برای خودرو. استاندارد ما استاندارد آلایندگی یورو 4 مسبب شده. برای خودروهای سواری، خودروهای نو که تولید میشن، ما تست‌های آلایندگی رو انجام میدیم و در بحث خودروهای نو خیلی نگران نیستیم، چون تا خودروها منطبق با استاندارد یورو 4 تولید نشن شماره گذاری نخواهند شد و به صورت رندوم و به صورت مستمر از تولیدات خودروسازان نمونه برداری انجام میشه و تحت تست‌های آلایندگی قرار میگیره. اگه برای ما محرز بشه که خودروی توانایی رعایت استاندارد رو نداره، جلو شماره گذاری رو میگیریم و با همکاری نیروی انتظامی به راحتی این عمل انجام میشه و همکاری بسیار خوبی هم وجود داره. همینطور در بحث موتورسیکلت، ما موتورسیکلت های کاربراتوری که داشتیم برای تولید به راحتی میتونن استاندارد یورو 3 رو پاس کنن، ولی آنچه که اهمیت داره بحث دیورابیلیتی و یا پایداری این خودروها و موتورسیکلت هاست که در چرخه تردد قرار میگیرن. موتورسیکلت ها با توجه به تعداد بسیار زیادی هم که در کلان شهرها و به خصوص شهر تهران تردد دارن و رقمی بیش از 2 میلیون دستگاه رو اختصاص میده به خودش، متاسفانه بعد از اینکه یک هفته در چرخه تردد قرار گرفت، به دلیل اینکه تنظیمات به راحتی قابل تعمیر هستن، تغییر هستن، از تنظیم خارج میشه و به عنوان یک منبع آلاینده محسوب خواهد شد. به همین دلیل ما تلاش رو بر این گذاشتیم که شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری رو متوقف کنیم و مجوزها متمرکز در موتورسیکلت های انژکتوری. صحبت هایی هم هست راجع به کیفیت موتورسیکلت انژکتوری، ولی در حال حاضر ما اگه یه خودروساز موتورسیکلت ساز به ما مراجعه میکنه، اون موتورسیکلت تولیدی رو تحت تست های آلایندگی قرار میدیم. اگه موفق به احراز شرایط استاندارد بشه، مجوز شماره گذاری صادر خواهیم کرد. و اینکه پایداریشون چه حده، با توجه به اینکه خیلی از تولیدات موتورسیکلت متاسفانه فعلا در حال حاضر موتورسیکلت پایه انژکتور نیستن، این حساسیت رو ما داریم که برای خودروهایی که موتورسیکلت هایی که در چرخه تردد هستن باعث نمونه برداری انجام بشه، ببینیم پایداریشون چقدر بود و در آینده قطعاً با همکاری سازمان ملی استاندارد باعثی به سمتی حرکت کنیم که تولیدات موتورسیکلت صرفاً انژکتوری باشه و این اطمینان باشه که حداقل چند سال بتونن پایداری خودشون رو داشته باشن. در بحث خودرو هم من عرض کردم برای خودروهای سبک بنزینی ما مشکل چندانی نداریم، ولی وقتی که در چرخه تردد قرار گرفتن، خودروهای سواری بعد از 80,000 کیلومتر کاتالیز کانورتور که اصلی ترین تجهیزاتی است که روی خودرو نصب میشه برای کنترل آلایندگی، یا بعد از 80,000 کیلومتر پیمایش بعد از 3 سال بایستی تعویض بشه، که متاسفانه ما توی این فرایند از همون زمان سال 1180 که خودروهامون طبق با استاندارد یورو 2 تولید شدن، ما این دغدغه رو داشتیم که هیچ یک از مالکین خودروهای سواری اقدام به تعویض کاتالیست نمی کردن. اصلی ترین دغدغه ما همین بود. و با توجه به کیفیت سوخت، چون سوختی که توزیع میشه ممکنه در هشکلان شهر کشور ما منطبق با استاندارد یورو 4 باشه، ولی سایر شهرهای دیگه ما کیفیت بنزین به اون شکلی که مد نظره محقق نشده. و این دغدغه رو ما سعی کردیم در سال گذشته با تغییر در حدود مجاز معاینه فنی این مشکل رو حل کنیم و تا حدودی موفق شدیم. بعد از راه اندازی سامانه معاینه فنی که مراجعات به مراکز معاینه فنی رو از 20% به 80% افزایش داد، خودروهایی که نتونستن مخصوصا امسال حدود مجاز رو رعایت کنند، حدود مجاز معاینه فنی رو رعایت کنند، الزام دارن به اینکه کاتالیست خودشون رو تغییر بدن، عوض کنن، چون بدون تعویض کاتالیست امکان پاسخگویی به اون حدود مجاز معاینه فنی وجود نداره. بحث حمل و نقل عمومی خیلی طولانی نشد صحبت من، بحث های زیادی هست که روی خودروهای دیزلی من با توضیح بدم، روی اتوبوس های موجود میتونم توضیح بدم که ما چه مشکلاتی داریم.
خیلی ممنونم، یه بخشی رو با هم دیگه میشتمیم، یه استراحتی میکنیم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. خب برمیگردیم به بحثمون. خانم غزل باش، میخواستم از شما سوال بکنم که شما فرمودید رسیدیم به تغییر درجه استاندارد، مثلا فرض بکنید بخاری رو اشاره کردید در منازل یا مثلا موتورخانه ها، از اون طرف خود منزل هم هست، شما به پنجره های دو جداره اشاره کردید، پارامترهای دیگه ای هم هست که میتونه مؤثر باشه. یک پکیج یا یک مجموعه تدوین شده که مثلا بشه نظارت کرد که هر واحد مسکونی چقدر این استانداردها رو داره رعایت میکنه، یا سیاست‌های تشویقی تنبیهی براش در نظر گرفته بشه. یعنی اگر یه واحد مسکونی مثلا میزان مصرف انرژیش همونطور که الان در مورد برق هست، در مورد مثلا آب هست که از یه حدی کمتر شامل تخفیف‌های میشه، از یه حدی بیشتر جریمه‌های و یه افزایش قیمتی رو در بر می‌گیره، در مورد کل مصرف انرژی این اتفاق بیفته، حالا یا از طریق کنترل سوخت یا از طریق بررسی استانداردهای منازل.
خب همونطور که میدونید بخش خانگی در حقیقت منازل مسکونی بیشتر برمیگرده به قوانین مقرراتی که در وزارت راه و شهرسازی هست، مباحثی که تدوین شده مثل مبحث مقررات 19. اگر واقعا اون مبحث رعایت بشه، خیلی در خود منزل و اون شرایطی که خود ساختمان باید داشته باشه صرفه‌جویی رخ میده. در سازمان ملی استاندارد ما به تجهیزات انرژی بر کار داریم، یعنی در حقیقت کالاهایی که توی منازل استفاده میشه، مثل یخچال‌ها، مثل کولر آبی، کولر گازی، پکیج، آب گرم کن، یا مثلا لامپ که استفاده میکنن، به کالا برمیگرد، به اون خود اون پوسته ساختمان و شرایطی که باید خود ساختمان داشته باشه، اینا برمیگرده مباحثی که در راه و شهرسازی به اصطلاح پیاده میشه و اگه اون قوانین به خوبی اجرا بشه به سمت ساختمانایی که به اصطلاح میگن ساختمان سبز یا ساختمان زیرو انرژی، به سمت اونا ممکنه میل کنیم. بیشتر این موارد برمیگرده به وزارت راه و شهرسازی.
خب این تغییر تحولش چجوری به وجود میاد؟ یعنی الان فرض بکنید که در تولید سازمان ملی استاندارد چک میکنه که مثلا ما 2 درجه افزایش و ارتقای کیفیت داریم در مثلا بخاریامون. بعد خب الان هنوز یه عالمه بخاری هست که در دست مردمه و کسی هم حاضر نیست عوضش بکنه، بیاد بخاری جدید بخره.
این برمیگرده به قوانین تشویقی که گفتید، یعنی باید واقعا یا به صورت یه یارانه‌ای به مردم داده بشه و یک ارگانی متولی این امر باشه. حالا فکر میکنم برمیگرده به 2 وزارتخونه متولی انرژی، وزارت نفت،